عنایت کند یکایک ما رو به درک فضیلت شب قدر به برکت دعای امام زمان ارواح نافداه نائل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یه سوالی که مکرر شده این است که ما در شب قدر از خدای متعال چه چیزی بخواهیم. عنایت دارید در دعاهایی که از معصومین علیهم السلام برای شب قدر نقل شده یا در ماه رمضان نقل شده مطالب زیادی است که گفته شده انسان در شب قدر باید از خدای متعال بخواهد و در شب قدر به این امور برسه. دعای روزهای ماه رمضان رو ملاحظه فرمودید، اونجا به خدای متعال عرضه می‌داریم اگر امشب شبی است که مقدر فرموده ای شب قدر باشد، خدای من خواسته هایی در این شب از تو دارم، از تو میخواهم انتج الاسمی فالسعداء، خدای اسم منو در بین اهل سعادت قرار بده. حالا این معنایی داره، اسم انسان چیه به این اسم در سعدا قرار گرفتن یعنی چه؟ معنای ظاهریش همینه، خدایا وقتی اسمها رو مینویسی من رو در بین اهل سعادت امشب ثبت بکن. یه عده امشب سعادتمندن، یه عده شقی هستن، شب قدر دیگه حدود و مقدرات معین میشه. امام زمان ارواح نافداه یک تقدیر عظیمی میکنن که در دعاها آمده، بالامر العظیم المحتوم. در ضمن اون امر عظیم جبهه کفار، جبهه منافقین، جبهه مؤمنین وضعشون روشن میشه در سال آینده که موقف جبهه کفار و منافقین کجاست، مؤمنین کجا هستن. وقت ممکنه خدایی نکرده یا آدمی اسمش جزو جبهه نفاق یا کفر ثبت بشه، میشه اهل شقاوت. اگر آدم رو اسمش رو جزو اهل جبهه ایمان ثبت کردن، هر کجای جبهه مؤمنین که باشه اهل سعادته، درجات دارن ولی همه سعادتمندن. و دعای بعد این است، و روحی مع الشهدا، خدایا روح من رو همراه با روح شهدا قرار بده، اونایی که شاهدن، اونایی که به مقام شهادت رسیدن، من جزو اونا باشم، جزو غافلها نباشم. به احسان فی علیین، خدایا خوبی های من رو در مقام علیین قرار بده. ان کتاب الابرار لفی علیین یه مقام رفیعی است، خدایا خوبی های من تو اون مقام قرار بگیره، تو کمک کن خوبی های من رفعت پیدا کنه. چون انسان به اندازه ای که عملش بالا میره او رو با خودش میبره، بل عمل الصالح یرفعه. اگر خوبی های انسان در علیین قرار گرفت، خود انسان هم جزو اهل علیین میشه. خدایا به اساعتی مغفوره، بدی های من رو تو پاک کن، خوبی هام رو رفعت بده. به انتهب لی یقینا، خدایا امشب به من یه یقینی بکن که تو باشه رو بهی قلبی، به واسطه اون یقین تو مباشر قلب من بشی. دیدید وقتی در خرابه گنجی باشه، برای این گنج تو خرابه نگهبان میگذارن. خدایا یه یقینی از خودت در دل من قرار بده، نور یقینی در دل من قرار بده که به خاطر اون یقین تو مباشر قلب من بشی، تو نگهبان قلب من بشی. این جمله رو چند جور معنا کردن. یادم از مرحوم علامه مجلسی در شرح کافیشون بر آتولغول یه جای همینجور معنا میکنن که خدایا من یه یقینی بده یا ایمانی بده که به واسطه اون ایمان تو مباشر قلب من باشی، تو نگهبان قلب من باشی. و ایمان لا یشوبه شک، یه ایمانی به من بده که قاطی با شک نباشه. و رضن به ما قسمت علی، خدای به من مقام رضا بده. دیگه دعا از اینا بالاتر نمیشه، یقین، ایمان کامل، رضا. و آتنی فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنی عذاب النار، خدای به من در دنیا به من حسنه بده، در آخرت به من حسنه بده، که این حسنه دنیا و آخرت معنا شده تو روایات. خدای منو از عذاب نار هم حفظ بکن. از این دست دعاها زیاد داریم. من امشب دو تا نکته رو میخوام عرض کنم، دو تا از دعاهایی که به ما گفتن از اول ماه رمضان بعد از همه نمازهاتون اینو از خدا بخواهید که این اتفاق برای شما بیفته. یکی اتق من النار، خلاصی از آتش. یکی این در دعای تعقیبات هر روز بعد نمازها میخونید که خدایا به من منت، یا من به من منت بگذار. در ضمن همین دعای یا علی یا عظیم من علی به فکاک رقبتی من النار، خدای به من منت بگذار رقبه من رو، خود من رو، گردن من رو از آتش نجات بده، فکم کن، آزادم کن. هر روز میگن بعد نماز این رو بخونید، فکر من علی به فکاک رقبتی من النار. یکی این هست که مکرر در دعاهای ماه رمضان آمده، دیدید فراوان همین امشب شب قدر وقتی قرآن رو پیش روی خودمون باز میکنیم، خدا رو قسم میدیم به این کتاب عزیز که از محضر خودش نازل شده، زنده است، شفیع، کریم، حکیم این کتاب، به این کتاب قسم میدیم و به همه اسماء حسنا الهی که در این کتاب است از خدا چی میخوایم؟ اللهم انی اسالک بکتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماءک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. خدای امشب من جز آزاد شده های باشم، تو باشم، یه عده‌ای رو از آتش آزاد میکنی، منم امشب جز اونها باشم. خیلی حاجت مهمی است. یه دعا زیلی داره دعای عرفه، خاطر مبارکتون هست سید الشهدا این دعا رو در عرفات کنار جبل الرحمه خوندن. دعا به آخر میرسه، راوی دعا اینجور نقل میکنه، حضرت دستون به سمت آسمان بلند بود، اشک مثل باران از چشم حضرت جاری بود. این مطلب از خدا خواستن، آخر دعای عرفه است، غروب عرفه. البته او برای ماست، حضرت شفاعت ما رو میکنن، عرضه میدارن خدا یه حاجتی از تو میخوام که اگر این حاجت رو من بدی، هر چه به من ندهی، هر مطلبی از من منع کنی، لایزرنی، به من ضرر نمیزن، و اگر این حاجت رو به من ندی، هر چه به من بدی به درد من نمیخوره. اون این است که منو از آتش آزاد کنی غروب عرفه. چه مطلب مهمی است. آدم اگه این رو توجه کنه همه حاجت‌هاش یادش میاد. کما اینکه آدم وقتی تو صحنه قیامت مواجه میشه با جهنم و جیء یومئذ به جهنم، همه چی یادش میاد. فقط تمام استدعاش اینه خدا منو نجات بده. در سوره آل عمران میفهمد همه شما از دنیا میرید، فوت میشید، کل نفس عرض کنم یدرکه الموت. میفرماد ولی روز قیامت که میشه مزدتون رو خدای متعال با پیمانه پر بهتون میده، هیچی ازتون کم نمیکنه. و در روز قیامت اون کسانی که وقتی مزدشون رو میدن، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، هر کیو از آتش نجاتش بدن تو قیامت، وارد بهشتش کنن، این سعادت من شد. تمام حاجتی که امشب مکرر آمده ها اینه، اتق من النار. شما الان امشب این دعای جوشن کبیر رو خوندید، هزار اسم الهی رو، صفت الهی رو یاد بردید، خدا داره به این اسما خوندید، بعد از ده اسمی به ما گفتن چی بگو؟ بگو لا اله الا انت سبحانک، خدای جز تو کسی نیست، تو منزهی. این ذکر یونسی است. حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی قرار گرفت، تو ظلمات ظاهری و بعضی گفتن یه باطنی هم بود، کدورتی بین خدای متعال و ایشون پیدا شده بود، خدای متعال اینجوری به خدا عرضه می دارد لا اله الا انت، معبودی جز تو نبود، من برای کی غضب کردم؟ چرا تو از من گلای من شدی؟ سبحانک تو منزهی، انی کنت منزها، من خطا کردم. که خدای متعال میفهمد اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت تو شکم ماهی نگرش میداشتیم. هر ده اسم خدا رو، صفت خدا رو که میگیم، بعد عرضه میدانیم سبحانک یا لا اله الا انت، زمین چینی میکنیم، یه حاجت میخوایم، القوس القوس خلصنی من النار یا رب. یه همچین مطلبی است. در زیارت های معصومین دیدید آدم وقتی میره همینو میخواد. در زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام چند جاش این مطلب هست. به محضر امیرالمومنین زیارتشون فوق‌العاده است دیگه، به محضر حضرت عرض میکنیم فشفع لی عند ربک فی خلاص رقبتی من النار، شما محضر پروردگارتون شفاعت کنید، منو خدا از آتش نجات بده، خلاص رقبتی، خلاص بشم. گویا همه ما یه نوع اسیر آتشیم. این آتش چیه؟ اسارت آتش چیه که اینقدر روش تأکید شده؟ یه کاری بکنید از این آتش نجات پیدا بکنید. اجمالا عرض بکنم خدمتتون، ما تو دنیا بین جهنم و بهشتیم، و اتفاقا تو این دنیا مسیر این دوتا با هم آمیخته شده. لذا ام منکم الا وارها، هیچ کس نیست الا این که بعد بره تو جهنم. یه عده ای رو خدا نجات میده، یه عده ای رو نجات نمیده. مسیر ما قاطی شده. این بهشت و جهنمی که به هم آمیخته شده در روایات آمده. عوان ابن تقلب از فقهای اصحاب امام باقر، امام صادق، امام صادق علیه السلام، امام باقرش فرمودن من دوست دارم مثل تو بره بنشینه در مسجد مدینه فتوا. امام صادق وقتی خبر وفاتش رسید فرمود قلب من به درد آمد. یه همچین آدمی است. محضر امام صادق نشسته بود، از حضرت سوال کردن، از امام صادق سوال کردن در کافی شریف حدیث. این آیه شریف معناش چیه؟ فلقت حمل عقبه ما ادراک ما العقبه. خدای متعال فرمود ما به شما همه امکانات داده بودیم. الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. ما همه چی به شما داده بودیم، چرا شما نتونستید از این وارد این گردنه بشید؟ فلق به شدت با تمام قوا تلاش کنید خودتون رو عبور بدید از این گردنه. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. این عقبه ای که باید همه امکاناتتون رو خرج کنید عبور کنید از او چیه؟ فک رقبتن، یه گردنی رو باید آزاد کنید، یه عبدی رو. آدم پول حلال به دست بیاره زحمت بکشه، یه عبدی رو بخره آزاده. او اطعامن فی یوم ذی مسغبتن، یا در روز قحطی انسان لقمه خودشو بده به یتیم، به مسکین. این میشه فک رقبه، آدم رو نجات میده. محضر امام باقر، امام صادق عرض کرد آقا این عقبه چیه؟ خدای متعال میفهمد باید ورود کنید به این عقبه. حضرت فرمودن عقبه ولایت ماست. من نقل به معنا میکنم، هر کسی به ما رسید تونست تو این دنیا خودشو به ما برسانه از این عقبه عبور کرده. سکوت کرد ابان ابن تقلب. حضرت اصلا فرمودن فرمودن ابان ابن تقلب الا افیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها، یا ازیدو که میخوای یه حرفی بهت یاد بدم اضافه بهت بگم که از دنیا و ما فیها بیشتر بهتره. از کده فهمید آقا فهمون چرا از آیه بعدش سوال نکردی؟ فک و رقبته. اگه انسان به این عقبه رسید گردنی رو آزاد کرده. این فک و رقبته یعنی چی؟ معنی ظاهریشو عرض کردم، امام صادق معنی باطنیشو فهمودن. فرمودن الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، همه مردم آتش رو میپرستن. به تعبیر قرآن دی اصحاب النارن. همه شما آیت الکرسی رو حفظید و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. آدم اصحاب النار میشه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یه عده اصحاب الجنه یه عده اصحاب النار. حضرت فرمود اضافه بکنم این معنای فک رقبه چیه. فرمود الناس کلهم عبید النار، برده آتشن، آتش رو میپرستن. این آتش چیه که میپرستنش؟ این آتش چیه؟ حضرت بود الا انت و اصحابک، جز شما و اصحاب شما، هم مسلکای شما، که خدای متعال فک کرده رقابکم من النار به ولایتنا، خودتون رو آزاد کرده از آتش با ولایت ما. پس فک رقبه یعنی انسان خودش رو آزاد کنه از آتش. چجوری باید آزاد بشیم؟ این آتش چیه که همه میپرستنش؟ آتش استکبار بر خداست، شرک، کفر، اما از شرک آشکار به شرک پنهان. وادی توحید وادی خلاص. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی موحد شد امنیت از عذاب داره. این حدیث در توحید صدوق است. فمود سمن و توحید الجنه، کسی موحد شد مزدش بهشت. شرک ولو شرک خفی، این جهنمه. این جهنمو کی به پا میکنه؟ ابلیس، اولیاء طاغوت، اونا در مقابل خدا گردن فرازی میکنن. مستکبران عالم تو طول تاریخ، فرعونها، اینا بتکده را مینداختن. انبیا میامدن بتا رو میشکردن، یه بتکده دیگه درست میکردن، یه جور دیگه بت میساختن. اینا هستن آتش به پا میکنن. اصل جهنم اینان، استکبار و شیطنت از اینا برمیخیزه. لذا قرآن وقتی اشاره میکنه به اون فتنه سنگینی که بناست پیش بیاد در سوره مبارکه تحریم، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، شما مؤمنین دست خودتون اهلتون رو بگیرید از این آتشی که داره به پا میشه، شما مواظب باشید نیفتید تو این آتش. فتنه بعد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو یاد میکنه. میفهمد این آتش حواستون باشه، وقود و هن ناس، از آدم ها شعله بر میشه این جهنم ها، اینا هم اصل جهنم هن. لذا حضرت فرمود النار ولایت و عدو و آل محمدن صلوات الله علیه مجمعین، محیط ولایت دشمن جهنمه. ببینید ما یه بهشت داریم، محیط توحیده، کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، محیط ولایت الله، محیط ولایت الله که همون ولایت معصومه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولایت خدا همون ولایت امیرالمؤمنینه، ولایت امیرون همین ولایت، اصلا دوتا نیست. ما در عرض ولایت الله دعوت به چیزی نمیشیم که خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایت امیرالمؤمنین همون ولایت خداست. این یه ولایته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، همه شما حفظید، وادی نور، وادی جنته. یه ولایت دیگه هم تو این عالم هست، اونا هستن جهنم به پا میکنن، اونا هستن دعوت به شهوات و گناه میکنن. الان ببینید از اون طرف عالم تحریک میکنن، میخوان جوانهای ما رو جهنمی کنن، نقشه میکشن برای عالم، طراحی میکنن، سندهای جهانی مینویسن که همه رو جهنمی کنن. اینا اصل جهنم هن. یه عده اینا رو میپرستن، قبولشون دارن، مقابل نبی اکرم اونا رو قبول دارن، مقابل اسلام اونا رو قبول دارن، اینا میشن عبید النار. یه عده اینجوری نیستن مثل دوستان اهل بیت. هیچ کدوم از دوستان اهل بیت گناه که میکنن خوششون نمیاد، سرشون رو بالا نمیگیرن به خدا بگن خدای من دلم میخواد گناه کنم. ابلیس اینجوری بود دیگه، شیاطین اینجوری هم. در ابو حمزه خوندید خدا من گناه میکنم ولی گناه کردن من، لم اعصک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد، نمیخوام انکار تو رو بکنم، ولا لوعیدک متعرض ولا لسخطک متهاون، من نمیخوام عذاب تو رو کوچک بشمارم، بلکن خطیعتو، خطایی رخ میده، ولی همین خطا میدونی چی؟ آدم رو اسیر میکنه. یک نگاه حرام آدم رو اسیر جهنم میکنه. اونها دعوت میکنن، تناب میاندازن، نقشه میکشن، دام پهن میکنن، مؤمنم خودشو دم این دام قرار میده، اسیر میشه. مؤمن عبد آتش نیست ولی اسیر آتش میشه، عبد جهنم نیست، عبد شیاطین و اولیاء طاغوت ولی اسیر میشه. این همه که به ما میگن بگید خدای منو نجات بده، یعنی این، یعنی من خودمو اسیر کردم. گاهی انقدر اسارت ما سخت میشه که دیگه از خودمونم کاری ساخته نیست، هرچی هم خودمون استغفار کنیم، استغفار که فقط قول نیست، عملم هست، حقوق الهیمو میدم، نمازامو میخونم، گریه میکنم، انقدر قصه میخورم گوشتام آب میشه، درست، ولی این که نیست، باید بریم رسول خدا بر ما استغفار کنیم، باید بریم امام زمان بر ما استغفار کنیم. خدا میتونه فقط وقتی گناه میکنن اگه بیان خودشون استغفار کنن، شما هم استغفار، یعنی پیغمبر خدا رو ما به زحمت بیاندازیم. استغفار رسول هم که فقط قول نیست، اقدام، یک زحمت هایی باید برای ما بکشه تا ما آزاد بشیم. سید الشهدا میره تو گودی قتلگاه که ما آزاد بشیم. بدل مهجته فیک لیستند و عبادک، یعنی همین، یعنی شیطان ما رو برده تو چنگ خودش، اولیاء طاغوت ما رو بردن تو جنگ خودش، چنگ خودشون گرفتن مؤمنینو، یکی رو با شهوت، یکی رو با حب دنیا. اتق من النار یعنی این، یعنی انسان از جهنم بره تو بهش، از وادی ولایت اولیاء طاغوت خودش رو نجات بده. خیلی مهمه، اگه انسان این رو میفهمید شب خوابش نمی برد. به حضرت از کرد، حضرت بهش فرمودن چرا رنگت زرده؟ همه میدونید بعد نماز صبح وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکردن، این چرت میزد. حضرت فرمودن شب تا صبح چیکار میکردی؟ چرا خوابت از کرد؟ آقا اصبحت موقنن علی یقین، من با حال یقین صبح کردم. حضرت فرمود حرف بزرگی زدی، علامت یقینت چیه؟ از کرد آقا شب تا صبح من خواب ندارم، اندام لاغرمو ببینید، بهشت و بهشتی ها رو میبینم، جهنم و جهنمی ها رو میبینم، خوابم نمیبره. یا رسول الله بگم بهشتی های مجلستون کیان، جهنمی ها کیان؟ حضرت فرمودن بس. فرمودن راست میگه این جوان. علامتش هم میده به حضرت است که آقا دعا کنید من شهید بشم، حوصله ماندن در دنیا ندارم. حضرت دعا کردن، جنگ بعدی که به شما جز شهدای اول این جنگ بود. جهنم آدم ببینه خوابش نمیبره. ما امثال بنده میگم، البته خیلی وقتاشون امنیتی است که اهل بیت میاندازن رو آدما، ولی خیلی سخته. اگر آدم ببینه این عذاب چیه، اصلا همه چی رو فراموش میکنه. این بهشت و جهنمی که وسط دنیاست، ما وسط اینا قرار داریم، ما عبد جهنم نیستیم. فکر رقابت کنمون ننار، ولی اسیر جهنم است. دلی که دنیا رو دوست داره دنیای حرامی اسیره، دنیای حلال که آخرته، برای خدا کار میکنه در راه خدا. این که دنیا نیست، این بهشته. بر اساس وظیفش کار میکنه، بر اساس حلال در میاره، در راه خدا هم خرج میکنه، این عین آخرته. محبتی که محبت دنیایی است که اولیاء طاغوت به پا میکنن، زینت میدن، جلوه میدن، لعزینن لهم. این محبت تو دل آدم، این حب ناره. گناهی که آدم کرده که هر چی یادش میاد نمیتونه ریشش رو از دلش بکنه، این همون نار تو وجود آدمه. اگر امشب خدای متعال ما رو آزاد بکنه، یعنی از ولایت شیطان کلن بیرونمون بیاره ببره تو ولایت امیرالمؤمنین، شب قدر، یعنی این، یعنی به امام پیوستن. فردا صبح که میشه همه دنیا رو به دست ما بدن، بگن یه دروغ بگود یا نمیگیم، آزاد شدیم دیگه. آدمی که اسیره برای دنیا گناه میکنه، برای دنیا دست به مال شبهناک میزنه، و الا اگه آزاد شد از جهنم و دنیا، همه دنیا رو بهش بدن، یه ترک اولا نمیکنه. ما امیرالمؤمنین نیستیم. فرمود هفت اقلیم رو به من بدن، به ما تحت افلاکها الان اعسل الله فی نمله اسلبها جلب شعیر ما فعلت. هفت اقلیم و اون چه در روز به من امیرالمؤمنین بدن، بگن یه پوست جو از دهن مورچه به ناحق بگیر نمیگیر. اون حضرت سر جای خود فرمود شما نمیتونید بسنم باشید، ولی از ما اینو خواسته. فرمود دنیا در نگاه شما از قرازه جلم باید خارتر شه. در نهج البلاغه قرازه جلم یعنی ریزه قیچی که وقتی اوپان پشم ها رو میچینه اونا رو میز دور، هیچ کی بشه، فقط باید پول بدی ببرن بریزن تو آشغالا. و اون دنیا در فلتکن دنیا فی اعیونکم اصغر من حصاله الغرز و قرازه الجلم. این امیرالمومنین هستن. اگر کسی آزاد شد به امیرالمومنین پیوست، اینطوری میشه. تو وادی ولایت امیرالمومنین نه شرک جلی، شرک خفی هم نیست، مقام اخلاصه. همه هفت دنیا رو بدن بگن برای غیر خدا کار کن، نمیتونه کار کنه. این معنی خلاص من ناره. همه شبهات عالم و سر آدم بریزن، ذره ای شبهه نمیکنه. همه فتنه ها رو بکنن، ذره ای تردید نمیکنه. این که میبینید ما با فتنه ها میلغزیم، با شبهه ها دلمون زیر رو میشه، حق و باطل برامون مشتبه همیشه، مال اینکه خلاص نشدیم. دست میذاره شیطان رو تعلقات ما، ما رو اسیر کرده، حالا با این اسیر حرف میزن. آزاد شدیم، آزاد و آزادیم. یه جمله بگم عرضم رو جمع کنم، و اون این است. میدونید خلاصی از آتش یعنی چی؟ جناب هر سلام الله علیه، هرچه بگید سلام الله علیه کمه. مرحوم کنی بزرگ که همراه با شیخ انصاری در تهران بودن، قبرشون در اسد عبدالعظیمه، موقعیتی داشتن تو تهران، مرجعی بودن، یکی سعایت کرد پیش شیخ انصاری، آقا شما مرجعی یا ایشون؟ اون شما اینجوری زندگی میکنیم اونجوری. فرمود من با طلبه ها هستم باید اینجوری باشم، ایشون هم کنار دربار ناصرالدین شاه باید اونجوری باشه. هم آخرت داشته هم دنیا، عزیز دنیا و آخرت. رفته بود سر قبر جناب هور، یه عزیزی برای من گفتن رحمت الله علیه، که رفت سر قبر جناب هور، گفت به من آقایی دنیا و آخرت بدید. هور همچین آدمی است. ظهر روز عاشورا دیدن هور میلرزه خودش. یکی از لشکر آمد گفت هور اگر یه نفر به من بگن شجاع تو لشکر ابن زیاد نام ببرم، تو این روز توست، چرا میلرزی؟ میدونید چی گفت؟ گفت خودمو بین بهشت و جهنم میبینم. این یعنی بهشت و جهنم. خلصنا من النار یعنی آمد طرف امام حسین، خلاص شد. خلاص یعنی حضرتش فرمود انت حرون کما سمت که اون موج، آزاده ای، آزاد شدی. آزاده یعنی این، یعنی شب قدر انسان همه قوای خودش رو، خفایات، میجونید ما ظاهر داریم، باطن داریم، سر داریم، اخفا داریم، یعلم و سر و اخفا، همه را از چنگ شیطان در بیاریم. شب قدر یعنی این شفاعتی بشه، ما انشالله نجات پیدا بکنیم، به امام زمان برسیم. یه عده‌ای میدونید از اول به غیر امام زمان اعتنا نکردن. داست احسن القصص قرآن رو شما در سوره یوسف دیدین، احسن القصص این داستان امام زمان هم هست. یه عده‌ای مثل بنیامینن، از اول نگاه به دنیا نکردن، تمام دلشون دنبال حضرت یوسف و ولی خدا بوده، دور شده، بیقرار شدن، شب و روز تلاش کرده خودشو برسانه. وقت حضرت یوسف هم نقشه میکشن، با نقشه او رو میارن پیش خودشون، دنیای برادرها رو واسطه میکنن، بنیامین رو به خودشون میرسونن. برای اینکه بمونه نقشه هم میکشن، به ظاهر متهمش میکنن که کنار حضرت یوسف بمانند. یه عده اینجوری هست، یه عده هم یه جوری هستن که نه، برای اینکه به دنیاشون برسن ولی خدا رو از خودشون دور میکنن، میاندازن تو چاه. ولی وقتی موقعش میرسه میفهمن، میگن لقد آسرک الله علی، ما اشتباه میکردیم، خدا تو رو برگزیده، تو کنار ما بودی، ما محروم شدیم. ولی 40 سال عمرشون رو از دست دادن. دیگران تو زندان با یوسف سلوک کردن، راه رفتن زندانی های کافر، به این برادرها یوسف انداختن تو چاه و زندان و نتونستن از او بهره ببرن. ولی بعد 40 سال فهمیدن، میگن لقد آس، درسته، خدا تو رو، ما باید دنبال تو می آمدیم، خدا تو رو انتخاب کرده. خدا متعال می فهمد، حضرت می فهمد، لا تس، اصلا مهم نیست، لا تسریب علیکم، یغفر الله لکم. یه عده‌ای با امام زمان اینجوری ان، شب قدر که میشه همه بساطشون رو جمع میکنن، کوچ میکنن به طرف امام زمان، دنیاشون رو پشت سر میذارن. یه عده‌ای نه، شب قدر مثل من میان، دوباره میخوان فردا برن سر زندگیشون. میدونید چرا ما میریم محضر امام رضا؟ 70,000 حجه، یعنی از یه حج میشه ثواب ببرید تا 70,000 حج مقبول. چرا من میرم محضر امام رضا دست خالی برمیگم؟ علتش اینه، وقتی میرم راحل نیستم، میخوام برم محضر امام رضا، دوباره برگردم، نقشه کشیدم، 5 روز محضر امام رضا هستم، 10 روز، روز 11 دوباره ساعت 7 صبح نقشمو کشیدم. معنیش اینه من نمیخوام زندگیمو دست بزنم. کسی که شب قدر میاد میخواد رها بشه، باید آماده باشه فردا ممکنه همه زندگیشو باید عوض کنه. خوب عوض کنه؟ آدمی که رها شد از دنیا ممکنه همه نظمش به هم بخوره. خودمون اگه کسی خودشو آماده کرده تمام زندگیشو تغییر بده فردای شب قدر، انشالله ممکنه آزادش کنن، زندگیش رو هم، مدل زندگیش رو هم عوض میکنه. شب قدر شب رسیدن به امامه، شب ظهر شدنه، شب بریر شدنه. اینا تو شب قدر می نویسن برای جناب هور، برای حبیب، برای شب قدر نوشتن امام حسین که اینا گره خوردن. شب قدر شب اینجوری شدنه، همه دنیا آدم زیر پا بذاره به امامش برسه، بعدم دیگه تصمیم بگیره امامشو با چیزی معامله نکن. یعنی اگه خود امام زمانم یه روزی به ما گفت آقا من رها کنید برید، من بیعتمو برداشتم، مثل اصحاب عاشورا بگیم آقا ما شما رو رها نمی‌کنیم، شما رها کنید بریم کجا؟ شب قدر شب گره خوردنه. میدونید اصلا میزان امیرالمومنین علی و میزان الاعمال، قدر و ارزش هر چیزی به اندازه ولایت امیرالمومنین است، حتی جمادات. شب قدر یعنی شبی که انسان باید به امام برسه، به اندازه‌ای که به امام میرسه. یه عده‌ای عرض کردم ما یه تقدیر عام داریم، همه مؤمنین امشب حضرت تو جبهه دوستان خودشون ثبت میکنن، ولی یه عده تقدیر خاص دارن، میشن حبیب، زهیر، بر. شب قدر شب اینجوری شدنه، از سر سفره دنیا برخواستن، مهاجر شدن، شب رحیل و کوچه به سمت امام علیه السلام هست. اگر این اتفاق بیفته همه زندگی ما انشالله تغییر میکنه. دومین حاجت رو که انشالله یه فرصت دیگه عرض میکنم، از اول ماه رمضان هستیم، بی ربط به حاجت اولم نیست، حج. حج چه اتفاق دش میفته؟ میدونید قله حج اون فعل حضرت ابراهیم خلیله که ذبیح خودش رو میبره تو قربانگاه. حج امام حسین چی بود؟ ذبیح امام حسین پدر عباد الله هن، ابو عبدالله هن، حبیب مثل فرزند اوست، جاش رو چشم حضرته، ولی اینا رو میبرن ذبیح های حضرت هن تو عاشورا تو قربانگاه. اگر حجی واقع شد، پایان حج در روایات است اینه که به انسان به امام برسه.